هم هی پیام میاد تو ماسه ناموفق. خواهرم زنگ زد گفت کجایی؟ گفتم من فلانجام. گفت فقط بیا بیمارستان با اون نر. گفتم چطور شده؟ گفت هیچی، فقط معدی پاش زخمی هم. بیا هیچ که اشتار نشد. گفت رقای گفت اشتار نشد، فقط بیا. یه ماشینی دو شهر نشد، من سوار کرد جلو بیمارستان با اون نر پیادم کرد.
مادر بیتابه و نگران حال خواهر و بچه هاست، به حدی که از زخمها و ترکشهای خودش بیخبره.
من نمیفهمیدم، فقط جیغ میزدن بردن تو راه نمیدادن. بعد یه چقدر مثل خواهرشوهرها خواهرم، برادرشوهرها خواهرم، یعنی عموها زینب، اینا همه همونجا بودن. بعدش یه لحظه فکر کنم یکی گفت خودش ببینه چطور، عمه زینب گفت خودت چطوری؟ گفتم خودم خوبم، هیچ طوری نیست. بعد یه چند لحظه دوباره نکم کم دیدم دارن لنگ میزنن، همجوری جیغ میزنن داد میزنن. دیگه رو حیات بیمارستان دیگه فکر کردم نمیتونم راه برم. همون موقع امدادگیر اومد دید چیه، آقا بهم گفت اینجا پایین پام کشید برو. گفت نه تو بری، اینا چیه؟ اینا ترکش، اینا ساجمی. گفتم من نمیرم. چند بار اینا چی میکردم؟ گفتن نه ما اول تو قرآن برن محمد ها بنی معصومه زینب، تو قرآن برن اونا، من خوبم، من نگاه من دارم راه میرم، من طوریم نیست. بعد اومدن من گذاشتن رو ریچر، دیگه من بردن تو بخشی.
مادر بعد از عمل جراحی روی پاش همچنان بیتاب و نگران فرزندشه که صدای ناله دلخراش همسرش او رو از دیدن دوباره که فرزندش ناامید میکنه.
بردارم خواستم ببرم اتاق. خوارم هی میگفت ایجوری نکن، اونا که خوب هم بذار بری اتاق عمل بیای. همچی بردنم اتاق عمل، اتو اتاق عمل دیگه تو ریکاوری بودم، من دوبار بوشونم دوبار هی جیغ میزدم، میگفتن تو قرآن بره بچه من تو آی سی آی ببینه چی کار کردن. ما هرچی صدا زدم بعد اتاق عمل هم اومدی، خوانم گفت بیای به رضایت خودمو برین خونه. گفتن چرا؟ محمد ها تو بیمارستان، من نمیرم، من خب نه پشت در آی سی او بشینم. گفت نه نمیذارن که تو آی سی او، نمیذارن ایش که بره تو بیا. امروز گفتن وضعیت خاکستریه، هر کی عمل میکن بازود بره. داشتن هنو کارا من میکنن، لباس به قرمه برا ما اووردن چی بشه. قبلش میدیدن آقا یه در صدا جیغ میومد، من میگفت خواست ها تخمیان پایین، میگفتن نه نیای. گفتن این صدا بابا محمد های، میگفتن نه ای آقا دیگه چی شده.
محمد دارم یه آجی که آشنام اومده بود همون موقع، خودش برد بشه اتاق عمل. دیگه گفتم زنگ زدم، هی زنگ میزدم بهش میگه خوبه خوبه، تو اتاق عمل زری پوشیش بالایه، طوریش نی خوبه. دیگه همکارم اومد، همکارم اومد، اون رفت من راه ندادن هر کار کنم، اون رفت و داخل گفت من الان پشت اتاق عملم. دیگه زنگ زد گفت همون اتاق عمل وردنش زری پوشیش بالا خوب. دیگه چه شب ساعت 2:30 اونجا بودم، همین خواهر خانم اومد گفت شما برو خونه، مثل اینکه یه آشنایی داشتن تو آی سی او. بهش گفته بود، گفته بود امیدی نیست. رفتن جلو آی سی او، دیمی خواهر خانم آمد گفتمون کرد.
چه چیزی میتونه تسلی دلگه مادر داغدار باشه جز اینکه یقین کنه خداوند به او نظر داشته و فرزندش رو به عنوان قربانی در راه خودش پذیرفته.
تو گلزار شهدا بوده، یه خانومه می اومدن همه انگار مثل خواهر بودن برام، یعنی اینقدر مهربون بودن همه. اون روز یعنی هر کی می اومد فکر میکردی درجه یکن، خیلی آروم میشی کنارشون. یعنی فرومه به من گفت مادر وهاب چیکار کرد؟ بشو مادر وهاب. بعد اون لحظه تو اون گلزار شهدا تو اون جیغا درست این صدا تو گوشم بود. در مرام ما نیست چیزی را که در راه خدا دادیم، باز پس ستانیم. درست یادم میاد به خدا میگفتم خدایا و در راه تو دادم، تو قبول کن.
تو که سال قبل و امسال برای من دوستی تمام عیار بودی، اما همین چند روز پیش ما را ترک کردی رفتی، اما تو هنوز هم زنده ای و پیش ما هستی. من مطمئن هستم که تو در بهشت کنار سردار دلها هستی و از تو میخواهم از طرف ما هم به حاج قاسم سلام بدهی و سفارش ما را هم برای شهادت بکنی. از وقتی که شنیدم تو شهید شده ای و جمع ما را ترک کرده ای به من شوک عظیمی وارد شد. آن شب به خواب نرفتم، در این بیداری به خاطره‌های زیبایی که با هم ایجاد کردیم بودم. گلچین آنها خاطره ای است که وقتی از تو آرزویت را پرسیدم با ذکر کردن کلمه بزرگ به نام شهادت آرزویت را گفتی. تو در روز مادر مادرت را ترک کردی، در آن روز تو زائر حاج قاسم بودی و در این زمان در بهش مهمان حاج قاسم هستی.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات ماندگار در خدمتتون هستیم. در اولین بخش برنامه امروز خاطرات سردار محمد علی معدنی رو تقدیمتون می‌کنیم که از روزهای اول جنگ برامون تعریف می‌کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا خودم رو معرفی کنم، من محمد علی معدنی هستم، از ابتدای پیروزی انقلاب در کمیته، بعد از کمیته هم بعد مدت کوتاهی در سال 58 وارد سپاه شدم در مهر ماه، و در مدت که من اهواز بودم تو شهر اهواز به ندرت ماشینی می اومد و میرفت، آدم هیچ کس نبود. در اونجا یه مدت کوتاهی من بودم، یه خاطره ما شهید رستمی بودیم اتفاق افتاد، به نظر خودم جالب بود که حالا خدمت عزیزان گفتند خوبه که حالا بازگو بشه خاطرات زمان جنگ که با دست خالی. اینی که من و اون اسلحه سازمانی ما از خراسان بهم دادن، چون توی اهواز سلاحی نبود که به من میخوام بدن، نه به من تنها، تمام بچه‌هایی که از مشهد اعزام شده بودن همه با سلاح‌های خودشون، سلاح‌های اون موقع هم که ما بچه های بسیجی و بالاخره بقیه داشته. حالا ببخشید من اون موقع چون یک مقداری کوچولو مسئولیت داشتم، یه اصله سازمانی من جیسه تاشو بود، ولی جیسه هم خیلی کم بود. شهید رستمی یه دونه کلاشینکوف بود یا دوتا، یکی شهید رستمی داشت، بعدها من دیدم که اون آقای صفایی هم یک کلاشینکوف داره، یعنی کلاشینکوف یکی دوتا بیشتر نبود. اینی که من از مشهد اون سلاح رو برداشته بودم، چون سلاحی نبود، بلند شده بودیم. یه مدتی که حالا اونجا بودیم در جمع برادرها، یه شب اطلاع دادن، گفتن که عراقی ها تو جاده سوسنگر آمدن جاده رو گرفتن، اگر که شما نرید به داد بچه ها نرسید، احتمال داره که بچه ها همشون اسیر بشن. ما هم صبح زود بود، حالا که میگم صبح زود، هنوز هوا گرگومیش بود، با شهید رستمی را افتادیم، آمدیم جاده سوسنگر، دیدیم بچه ها این ور جاده آمدن پدافند کردن، حالا که می رفتیم سمت سوسنگه، سمت راست جاده پدافند کردن، به یک فاصله تقریبا شاید یک کیلومتر، 500 متر، 700 متر هم عراقی ها پدافند کردن. اون شب که اینا آمدن حمله کردن، جاده رو گرفتن که بعد باز روزش عقب نشینی کرده بودن، چند تا تانک و وسایل و امکاناتش رو جا گذاشته بودن و عقب نشینی کرده بودن رفته بودن. چون تازه از عملیات گذشته بود، هنوز اینا بود اون وسط. شهید رستمی گفت که میرین همه تانک رو بردارین بیارین. گفتم حالا من که وارد نیستم، تانک رو بلد نیستم. گفت کی پای یک داره؟ یکی از بچه ها اصغر نیکو، ایشون گفت که من پای یک دارم. گفت خب تریلی که بلدی؟ گفت بله. گفت مثل تریلی میمونه، برو بشین تو تانک، این تانک رو ورده بیار. گفت باش میریم. ما بلند شدیم و آمدیم از جاده که رد شدیم آمدیم، دیدیم صدای هلیکوپتر میاد. هلیکوپترهای ایران بودن که داشتن میومدن که به حساب در این وضعیتی که الان عراقی ها مستقر هستن بیان مواضع عراقی ها رو موشک بزنن و بالاخره یک حرکت تدافعی انجام بدن براشون. ما هم حالا بین نیروهای خودی هستیم و نیروهای عراقی. من تا اون موقع سنگرهای حفره ربایی رو ندیده بودم، شنیده بودم، درساشم خونده بودم ولی ندیده بودم. منطقه اونجا دیدم خیلی اینا ارزش داره، همین سنگرهای حفره ربایی خیلی ارزش داره. هلیکوپتر وقتی میخواد بیاد طرف مقابل رو، حالا چه از طرف عراقی ها و چه از طرف خودمون ایران میخوان بیان، هلیکوپتر نمیاد از سطح بالا حرکت کنه، میاد از سطح زمین. هلیکوپتر حالا فرض کنید که جاده یک متر و نیم دو متری که از سطح زمین بالا بود، هلیکوپتر میامد تو همین سایه زمین از کف بیابون میامد، به جاده نرسیده میامد بالا، موشکاشو میزد، دو مرتبه بر میگشت و میرفت. وقتی هلیکوپتر آمد موشکا رو میخواست بزنه، پدافند عراقی ها شروع کرد به شلیک کردن. پدافند نه در سطح بالا، پدافند در همون سطحی که من گفتم جاده، چون هلیکوپتر در سطح جاده بود، به فاصله حالا شاید مثلا یک متر، 70 سانتی 80 سانتی، چون حالا اونم که میزد دقیق که نمیزد. آنچنان صدای این گلوله های ضد هوایی تو مغز با میپیچید که باور کنید این صدا هیچ وقت توی عمرم دیگه نشنید. یعنی تو جنگ، توی مدت که حالا من در جبهه بودم، دیگه اون صدای گلوله رو به این شکل نشنیدم. عجیب صدایی و نمیدونیستم اینا چی هستا، نمیدونیستم این صداهایم که الان داریم ما میشنویم صداهای چیه، اینا چطور، چی از کجا، چی داره میاد. ما همون سنگره افر ربایی شب نیروهای ارتش که اونجا بودن تو اون مقر و تو اون کفا بودن و بالاخره مدتی بودن، یه سنگرهای کنده بودن بسیار کوچیک، یعنی شاید سر به اضافه حالا یه مقداری دست توی اون سنگر حفره روبایی جا بگیره. ما تو همون سنگرهای حفره روبایی باور کنید نفهمیدیم مثلا چطوری خودمون رو تو جا داده بودیم، تا وقتی که این هلیکوپترها شلیکاشون تموم شد و بالاخره حرکت‌های ضد هوایی هم انجام شد و تموم شد، یه مقداری باز اوضاع آروم شد. ما بلند شدیم و راه افتادیم با همین آقای اصغر نیکو به طرف تانک. رفتیم بالاخره، این چند تا از این کانال‌هایی بود که برای آبیاری عراقی‌ها کندن که کانال‌های خیلی بزرگیه، تو همون مسیرها پیچ خم می‌رفتیم تا اینکه رسیدیم به تانک. این آقای اصغر نیکو رفت تو تانک، گفت این کجاش به تریلی میخوره؟ گفت حالا ما بلد نیستم، نمیدونم. نگاه کرد گفت که اصلاً هیچ شباهتی به تریلی ما نمیتونیم بره روشنش کنیم، ولی همونطور توی تانک نشسته بود. یه استوار ارتش آمد از بالا گفت چیکار میخوایم بکنیم؟ گفت میخوایم روشن کنیم. گفت خب بیا من روشن میکنم. گفتیم تانک مال ما یا؟ گفت باشه مال شما. گفتیم مرد و مردانه درگیری ایجاد نکنید. گفت نه. گفتیم ما به فرمانده ما قول دادیم این تانک رو ما با هم داریم بریم. گفت مال شما، بیا بیرون من روشنش کنم. بالاخره این آمد تانک رو روشن کرد. مایی که سلاح‌های M1مون گلنگدنش گیر می‌کرد، با لگد این رفع گیر می‌شد، حالا داخل یه تانک شدیم. این بنده خدا روشنش کرد و یه دکمه‌ای هم داشت که میگفت این دکمه رو نزن. نگفت چرا، گفت دکمه رو نزن. بعد همینطور که داشتیم میرفتیم، این آقای نیکو دستش به این دکمه خورد. البته من داخل تانک نبودم، من بیرون تانک بودم که بهش میگفتم چپ برو راست برو. این کانال‌های آب خیلی بزرگ بود. حالا من به تصور خودم میگفتم این تانک اگر بخواد از این کانال بره گیر میکنه، به همین جهت میگفتم چپ برو راست برو فلان. یک صدای شلیک و فلان نابد، ما دست با چه شدیم و بالاخره چپ برو راست برو نشد، یه هم مستقیم داشت میرم، رسید به همین کانال های بزرگ. گفتم یا اول فرض خدا، با انداختم جای همین ورودی تانک. به همین آقای اصغر نیکو گفتم اصغر مواظب باش. باور میکنید مثل این که مثلا اون موقع ماشین های آریا و اینا بود، از دستنداز بخواد رد بشه، خیلی آروم راحت این کانال رو رد کرد و رفت شد. گفتیم اصغر چیکار کردی؟ گفت هیچی. ما کاری نکردم، خودش هم اینطوری رد شد از این کانال. رفتیم تا این که رسیدیم به قسمت اسفالت و از اسفالت رد شدیم رفتیم جای بچه ها. همه بچه ها آمدن بیرون از سنگر، الله اکبر الله اکبر، آمده بودن تانک رو ببینن کجاشه چیشه چطوره. آمد بیرون یه آقای اسقر نیکو گفت خدا پدر مادرت بیا مزای رستمی، این کجاش به تریلی بخوره، 100 تا دکمه داره، کدوم دکمهش اصلا از این دکمه ها توی تریلی وجود داره؟ گفت الله باریکلا همه قد که اووردین چطور روشنش کردی؟ گفتیم ما نتونستیم. یک استوار ارتشی آمد به دادمون رسید گفت خیلی خوب خیلی خوب شد خیلی خوب شد، خب حالا چی کنین؟ اینو سوارشین ببرید اهواز. حالا ما اصلا نمیدونستیم که تانک چقدر میتونه روی شنی های خودش را بره، 1 کیلومتر 2 کیلومتر 5 کیلومتر، ولی ما اطلاعاتی نداشتیم. گفتیم باش. به این آقای نیکو گفت که شما از کنار جاده برو، یه ماشین وانت هم دست من بود ایسوزو، گفت شما هم از کنار جاده برو هوایی نداشته باش، ببرید همون ستاد نیرو. گفتیم باش. با این آقای نیکو ای از پایین خاکی، منم از کنار جاده، همه تو داشتیم میرفتیم. یه دفعه آقای نیکو تانک رو نگه داشت، آمد بیرون و دیدم دست اشاره میکنه بیا بیا، رفتم گفتم چیه؟ گفت تانک آتیش گرفته. نگاه کردم دیدم یک فضای بزرگ داره آتیش میاد بیرون، گفتم چی کارش کنیم حالا؟ گفت نمیدونم. ما هم دور و بر نگاه کردیم، اونا دیدیم یه لودر مال جهاد بود داشت کار میکرد، صدا زدیم که بیا بیا، دید خیلی ما داریم، بالاخره دست باچه ایم. البته این شعله آتش هم دیده میشد ولی او فاصله فکر نکنم. بالاخره لودر آمد گفت چیه؟ گفتم تانک آتیش گرفته. گفت چیکار کنم؟ گفتم من بیلیت پر کن بریز خاموشش کن. لاغه اینم بیل لودر رو پر کرد، ریخت 2 مرتبه 3 مرتبه 4 مرتبه، خاموش نشد، آتیش خاموش نشد. گفت آقای نمیشه. آقای نیکو گفت که آقای معدنی، ما اگه برم این تانک رو خاموش کنم به نظرم روشنه، اگه این رو خاموش کنیم این آتیشش زود خاموش میشه، این اگه برم خاموش کنم این منفجر بشه من شهیدم. گفتم من نمیدونم، انشالله که شهیدی. گفت خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کرد لباسای سپاه رو در آوردن. گفتم چرا لباسا رو در میادی؟ گفت این لباسا حیف نشه، یعنی اینقدر ما در کمبود بودیم، در مشکلات بودیم، گفت این لباسا حیف نشه، اینو بدن باز به یک نفر دیگه بپوشه. بالاخره گفت خدایا به امید تو، رفت داخل تانک، رفت داخل تانک و دکمه هاشو زد و تانک خاموش شد. بلند شد گفت خب الحمدلله خدا رو شکر به خیر گذشت. آمدیم با آقای نیکو گفتم بیا بریم تو ماشین برگردیم به شهید رستمی بگیم که بالاخره این وضعیت و اینا اینطوری پیش اومد. بلند شد آمدیم گفتیم که آقای رستمی تانک آتش گرفت. گفت چطور؟ گفتیم اینطوری. گفت خیلی خوب، قسمت نبوده دیگه، کجا گذاشتین؟ گفتیم هم از همینجا دیده میشه، یک سیاهی میزنه اون قسمت همونه. ما به حساب خودمون گفتیم تانک آتش گرفته دیگه به درد نمیخوره این. یه مدتی تانک اونجا بود ولی بعد بچه های ارتش آمدن دیدن عجب تانکی رو گذاشتن اینجا، هیچ طوری جمع نشده. البته اون خاکایی که ما ریخته بودیم، خاکایی که لوده ریخته بود، آمده بود تو بال تا بالای شنی و تا برژکش و اینا آمده بود، ولی بعدن دیدیم که بر بچه های ارتش برداشتن و بردن ازش استفاده کنن.
تا هستیم پیش آهنگ اسلام، از ما بر مبارزان سلام، آن امت که در ره امام سوی پیروزی مردان بردارد را، بهترین پشتیبان ایران نیروی اسلام هست و ایمان، از فیض تعلیمات قرآن یابد پیروزی بر دشمن در هر میدان ایران.
حرف آخر برنامه امروز کلامی از سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی.
آنان که در باره او سخن گفتند بر دو چیز بیش از همه تأکید ورزیدند، شجاعت و تدبیر. در روز دوم عملیات والفجر 8 حضور حاج حسین در نزدیکی های خط مقدم درگیری بسیار شگفت آور بود، اما می دانستیم او کسی نیست که بیهوده دل به دریا بزند. عالم محضر خداست و حاج حسین کسی نبود که لحظه ای از این حضور غفلت داشته باشد. تدبیر درست نیاز به اطلاعات درست دارد. وقتی خبردار شدیم که دشمن با تمام نیرو اقدام به پاتک کرده است، سر وجود او را در خط مقدم دریافتیم.
با گرامی داشت یاد و خاطره حماسه سازان دوران دفاع مقدس، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. خدا نگهدار.
هر که شد محرم دل در حرم یار، بمان وان که این کار ندانست در این کار، بمان از صدا خانش ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دفاع بمان.
هر استان
مرد سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
آمدم شاهنا هم بده خط امان.
طوس را سرمه چشمان ملائک کردند، این چنین است خراسان شما مشهور است. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسر رزن
مرتضی.
در ایام پایانی ماه سفر و عزای آل الله با رادیو معارف از مشهد الرضا همراه باشید. میشه برنامه مرثیه هر روز ساعت 9 تا 11 صبح. روزه خورشید ویژه برنامه شب‌های پایانی ماه سفر 21 تا 22 هر شب. رادیو معارف، مشهد مقدس، حرم مطهر آقا امام رضا علیه السلام.
هرکی مثل منه بگه آی دامنه
لایقه
مثل تو که من نیستم، اذن به یک لحظه نگاهم بده، در شب اول که به قبرم نهد نور بدان شام سیاهم بده، شاه پناهم بده، شاه پناهم بده، خسته را.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، یکی از دستوراتی که حضرات معصومین علیهم صلوات الله به ما دادند زیارت اون بزرگوارانه، چه در زمان حیات نورانی و مبارکشون در این عالم و چه بعد از شهادتشون. ما وظیفه داریم به زیارت حضرات معصومین علیهم صلوات الله بریم. برخی از بزرگان تعبیری دارن از زیارت، یعنی انسان بعد از مدتی که ممکنه آلوده شده باشه با دنیا، با گناهان، با گرفتاری‌های این عالم، نیاز داره به یک آبکری که بره و در آبکر خودش رو تطهیر بکنه. زیارت وصل شدن به اون منبع پاکیه. خدا به همون توفیق بده اهل زیارت بشیم که از امام صادق علیه السلام نقل شده حضرت فرمودند به زیارت ابو عبدالله الحسین علیه السلام برید، ولو هر سال یه بار رفتی سال بعد هم برو، سال بعدتر هم برو. در روایت حضرت فرمودند اگر کسی به زیارت امام حسین علیه السلام بره، عوضی که خدای متعال به او میره غیر از بهشت نیست، بهشت رو عنایت میکنه و رزق و روزی او رو در این دنیا وسیع میکنه. چقدر زیبا، هم آخرت ما رو آباد میکنه هم دنیای ما رو آباد میکنه زیارت مولامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام. باز روایت دیگری نقل بکنم از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن هر کسی که یکی از ما رو زیارت بکند مثل این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو زیارت کرده باشه. چقدر فضیلت داره حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام، حرمهای مطهری که در کشور عراق هست، حرم امیر المؤمنین علیه السلام، حرم امام حسین علیه السلام، حرم آقا جانمون امام کاظم و امام جواد علیه السلام و حرم امام هادی علیه السلام و امام عسکری. غافل نشیم از این زیارات مقدس که اینها منبع نور هستند و راهگشای دنیا و آخرت ما انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه، خب برای نوشتن کتاب
گرانقدر القدیر ایشون سفرهای متعددی داشتن، شهرهای مختلف، چاهای مختلف، برای اینکه برن کتابهایی رو